حالا عجله نداریم، تو طول مدت یواش یواش پیدا بشه، دست شما درد نکنه. امروز راه بسته بوده مثل که خیلی نتونستن هنوز بیان، تازه باز شد مثل که ما اومدیم باز شد. آره دیگه ما اومدیم اولین ماشینای بودیم که گذاشتیم اینجا جلو در گذاشتیم دیگه. شما اومدید باز نبودش نه؟ عجب اینجا دیگه راه بسته بوده. ماشینا را الان که دیگه نمیبرن دیگه، تموم شده. این هر ماشینی که بود اومدن بردن. ولی
اینجا ماشین نظر رو بسن پای سر اینجا رفت شد دو روز هم برن اونجا اینجا
ماشین رو بسن بگیرن. سلام علیکم. خب قبلش باید اینا صبح زود فکر میکردن اینجا رو میذاشتن که کسی وای نست. خوبی آقای صالحی، سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجه و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
در بحث اصول کافی که انشاءالله امروز در خدمت دوستان هستیم، مباحث گذشته‌ای رو که داشتیم، خب دوستان یادشون هست کتاب فضل کتاب عقل و جهل بود که اولین کتاب کافی شریف بود و مطالب بسیار عالی در اعتنای دین به حقیقت عقل و اینکه اصلا ملاک خطاب و ملاک تکلیف و ملاک ثواب و عقاب بر اساس عقل است و حقیقت عقل از این مرتبه ظاهری ساده شروع می شد تا اون مرتبه عالی عالم عقل کشیده می شد که تشابهی که انسان از اینجا از مرتبه عقل بالقوه تا عقل فعال که نهایت مرتبه عقل بود در اون کتاب شریف به مناسبت روایاتی که وارد شده بود خدمت دوستان بیان شد. در بعد از کتاب عقل و جل کتاب فضل علم رو داشتیم که سبک زندگی عالم دینی و نگاهش به علم بسیار عالی مطرح شده بود که حتما و حتما اگر کسی میخواد تو قدم در طریق علم داشته باشه باید خلاصه نگاه دین به علم رو در اون کتاب شریف حتما ببیند، کتاب فضل علم، که تکلیف عالم چگونه است، وظایف عالم چگونه است، حقیقت علم چیه، نسبت به معلوم انسان باید چه معلومی رو اخذ بکند و چه علمی رو تحصیل بکند، رابطه انسان با عالم چگونه است، علم چه حقیقتی در وجود انسان ایجاد میکند و چه آثاری میگذارد، همه رو در اون کتاب علم بسیار عالی بیان کردن و علومی که نباید بهش اعتنا کرد مالا یعنیه چگونه است و اونها در حقیقت چه آثاری در وجود انسان میگذاره در کتاب علم گذشت. بعد از کتاب علم وارد کتاب توحید شدیم که یکی از شریفترین کتابهای کافی شریف است که و به صلاح مفصلم بود تا اینجا که تقریبا اواسط روبه اواخرش داریم میریم. الحمدلله ابواب سنگین توحید رو در حقیقت توحید در باب ذات صفات اسما تو همه مسائل روایاتی که بود جوامع توحید الحمدلله روایات کون و مکان نسبت همه اینا چی بود روایات بحث گذشت و شاید جزو سنگین ترین معارفی در بحث های معرفتی که میشه بیان کرد و میشه گفتگو کرد بحث کتاب توحید بود که الحمدلله این احادیث تا اینجا گذشت که به باب نوادر رسیدیم. در باب نوادر کتاب توحید بودیم که این باب نوادر هم با اینکه عنوانش نوادره یعنی بابی است که در ابواب دیگه نمی گنجید و عنوان علاهده هم براش منعقد نشده، اما روایاتی که تو باب نوادره هر کدامش یک بابی است، هر کدامش انصافا یک مطلب عظیمی است. از جمله در اولین روایت این باب شریف که وارد میشیم، بله خب حالا برای این که دیگه این فاصله افتاده این روایت شریف هم اون جلسه که خوندیم هنوز یادمه که راجع بهش خیلی نشد گفتگو بکنیم، اما حالا بالاخره بهتر راجع بهش بحث کنیم که اول بابم باشه. در باب نوادر بله
مراعات ارزش معمولی
الحمدلله اقوای معمومینی در باب نو سلام علیکم الله در باب نوادر دو روایت بلکه سه روایت اول و بعد روایات بعدی شاید از پر ارجاع ترین روایات کافی شریف است در باب معارف و همچنین در کتاب حجت، یعنی در بحث امام شناسی این دو سه روایت اول جزو عظیمترین روایاتی است که ارجاع بهش داده میشه. حالا رجوع میکنیم یواشاش میریم و روایات سوم و چهارم و پنجم هم همینجور، بعد میبینیم که چقدر این روایات با اینکه در باب نوادر قرار گرفتند چقدر عظیم المراجعه است و بابون ینفتح من الف باب است و هر چقدر انسان از جهت معرفتی توسعه پیدا بکند این روایات شریف این باب نوادر بیشتر خودشو به انسان نشون میده. شاید از شدت عظمت وجودی این روایات بوده که نتونستن تو باب اینها رو بگنجونن، چون ابواب زیادی رو شامل میشدن. این گونه نبوده که بابی براشون نباشه، چون ابواب زیادی بوده به صورت این یکی از علت نوادر هم همیشه همین است، چون ابواب زیادی شامل او میشدن معمولا اینها رو نمیتونن توی باب خاص در بیارن. در روایت اول که از امام صادق علیه السلام حارث ابن مغیره نصری سوال میکند که ان قول الله تبارک و تعالی این آیه شریفه که کل شیء هالک الا وجهه، معنای این آیه چیست؟ ببینید عرض کردیم تو کتاب کافی شریف ضمن روایات خود نحوه مطرح شدن روایت به ما یاد میده که در مقام تبلیغ چگونه باید قدم برداریم. مثلا در اینجا وقتی که طرف سوال میکند که آیه شریفه کل شیء هالک الا وجهه به چه معناست، حضرت شروع نمیکنه بلافاصله به جواب دادن، بلکه در اینجا سبکی که حضرت انتخاب میکند که به ما داره سبک و روش هم یاد میده. اول سوال میکند که ببینه حد باور این شخص و اون چه که تا به حال شنیده چیست، اون چه که تو جامعه افراد آل علما مطرح است از این آیه چه حدیست و برداشت این در چه سطحیست، تا با نشون دادن این که برداشت این در چه سطحه با اون تبیین او بعد از این بتواند در چه کار بکنه، یا مورد سوال قرار دادن همون جواب یا تبیین جواب یا در اینجا تعجب از جواب که حضرت تعجب میکند از این جواب و این تعجب خودش چی میشه؟ یک در حقیقت بابی باز میکنه که این جواب اصلا به ذهن خطور نکند بعد از این، بعد از این به ذهن خطور نکند، چون حضرت تعجب میکنه که یعنی همچین جوابی داده میشه. اینا همه روشه. یعنی اگر حضرت سلام علیکم ورحمت الله از ابتدا شروع میکرد به بیان تفسیر این آیه، اینقدر در ذهنها اوقع نمیشد تا وقتی که روش بیان رو اینگونه قرار داده. بذار روش بیان به ما داره روش هم یاد میده. خیلی از اوقات لازم است انسان برای اینکه جواب یک سوالی رو بده به آخرین مرتبه وجودی خودش اتکا نکند، برای جواب به آخرین مرتبه علم خودش اتکا نکند، بلکه نگاه بکند افق راوی در چه حد است، افق شنونده در چه حد است، افق سائل در چه حد است. اولا ذهن او رو از اون شبه هی که جواب قبلی تو ذهنش بوده خالی بکند، بعدن جواب صحیح رو القا بفرماید تا چی بشه، تا این در حقیقت جا بیفته. و الا اگر انسان اون مرتبه قبلی رو تخلیه نکند اون باعث میشه چی بشه، مطلب جدید بره تو همون قالب همون معنا رو بر این تحمیل بکند. دقت میکنید اینا نکته های دقیقه ها. ذهن اون مخاطب باید اول کنکاش بشه که این معنا در ذهن او چگونه جا افتاده. وقتی معلوم شد که این معنا در ذهن او چگونه جا افتاده، اون موقع با چی؟ با تخلیه او و بعد جا انداختن مطلب، یعنی سلب و ایجاب، سلب و ایجاب، اول سلب تخلیه و بعد تحلیه و پر کردن. در این روایت شریف میفرماید حضرت که فقال ما یقولون فی، در مورد این آیه چی میگن، چی میگن. معمولا چون اینا میمدن از امام سوال میکردن، ما یقولون فی یعنی عوام چی میگن، عوام نه به معنای مردم عادی بلکه یعنی عامه، یعنی عامه چی میگن در این مسئله، چی شنیدی از اونها، چی تو ذهن تو هست نسبت به اون چی کتاب حال نسبت به این آیه شنیدی. قول تو یقولون، این هم نمیگه من قائلم، میگه اینا اینجوری میگن، یعنی معلوم میشه که این میداند که کلام امام چی هستش، کلام امام فصله، نه اون چه که تا به حال شنیده، نه اون چه که دیگران میگن. حرف دیگران حجیتی ندارد مگر مستند باشد به کلام امام. لذا تعبیر رو ببینید، ادب داشته. یقولون، اونها میگن اینجوری که یهلک کل شیء الا وجه الله، هالک میشون. یهلک مزارست دیگه، تو عبارت آیه چی بود؟ اسم فاعل بود. کل شیء هالک الا در حقیقت وجهه. در اینجا اون چه که نقل میکند از تفسیر دیگران به چه معناست؟ یهلک کل شیء الا وجه الله، همه چیز غیر وجه الهی هلاک میشود. فقال، حالا بعد برمیگردیم معنا میکنه، فقال سبحان الله، این چه معنای غلطی است؟ چه معنای در حقیقت بدی است؟ سبحان الله، لقد قالوا قولا عظیما، این یه بهتان بزرگی است، این یک حرف بسیار غلطی است. اگر کسی بگه که معنای کل شیء هالک الا وجهه، یعنی یهلک کل شیء الا وجه الله، این معنا غلط است و در غلط بودنش هم عظیم است. غلط بودنش یعنی غلط بودن عادی هم نیست، خیلی غلط و عظیم است در غلط بودن. سبحان الله، لقد قالوا قولا عظیما، انما انا بذالک وجه الله الذی یعطامه. خدای تعالی از این آیه شریفه قصد کرده است، انا بذالک قصد کرده است، انا همون یعنی همون مقصود، انا بذالک وجه الله الذی یعطامن، اون وجهی است که از طریق او به سمت او میان. ببینید خیلی بحث لطیف و عالی است. حالا ان شاء الله الان وارد بحث میشیم، با روایت بعدی و روایت بعدی هم ان شاء الله اینو بهتر باز میکنیم. اولا کل شیء هالک اسم فاعله. اسم فاعل هیچ موقع به متلبس در آینده به نحو حقیقت اطلاق نمی شود. مثلا قاتل به کسی که بعدن کسی رو میخواد بکشه نمیگن قاتل. قاتل یا باید در گذشته قتلی رو کرده باشه به او بگن قاتل، یا الان متلبس به قتل داره میکشه، پس در حال و گذشته حقیقت هست. نسبت به آینده چی میشه؟ مجاز میشه دیگه اسم فاعل، چون متلبس نشده نه الان نه قبلا. لذا اگر بهش بگن به اعتبار اون چی که بعدن میخواد انجام بده قصد قتل رو کرده، این در حقیقت اطلاق اطلاق مجازیه، چون قتلی محقق نشده. این یه نکته که هالک رو اینا به یهلک معنا کردن و یهلک یعنی بعد از این هلاک میشود، یعنی منظورشون این بود که در قیامت و بعد قبل از قیامت اون نفخ صوری که میشه همه چیز هلاک میشود و همه چیز از بین میرود. حضرت فرمودن نه، این غلط هست، یهلک معنا ندارد. اولا هالک هست، ثانیاً حضرت ببینید آیه خودش صدر و ذیل آیه رو ببینیم، ولا تدعو مع الله الهن آخر، این صدر آیه است، لا تدعو مع الله الهن آخر، لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون، له الحکم و الیه ترجعون. ببینید صدر و ذیل آیه بیانش رو دقت بکنید، خودش گویایی دارد که در اینجا میفرماید که لا تدعو مع الله الهن آخر، لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم، برای اوز حکم، حکم برای اوز. حالا چه به معنای حاکمیت مطلقه که در آیه شریفه میفرماید لمن الملک الیوم، درسته؟ لله الواحد القهار، له الحکم یعنی حاکمیت، یعنی او در حقیقت اون حاکمیتی که مطلق است و دیگه شریک بردار نیست در قیامت ظاهر میشود، نه در قیامت ایجاد میشود. نه له الحکم در قیامت له الحکم است، در دنیا له الحکم نیست. دقت میکنید؟ له الحکم در این آیه شریفه میفرماید مطلق است. کل شیء هالک، همه چیز هالک است الا وجه الهی، که له الحکم، چون حاکمیت او مطلق است، چون حاکمیت فقط مخصوص اوست، چون حکومت فقط مخصوص اوست. له الحکم و الیه ترجعون، همه چیز هم به سوی او چی هستش؟ الیه ترجعون، به سوی او برگشت پیدا میکند. این برگشت پیدا میکند همه چیز به سوی او، یعنی اون حاکمیتی که له الحکم است آشکار خواهد شد برای بقیه، نه اونجا ایجاد میشود. برای الیه ترجعون این رجوع رو بعدن اینا مییابند، این رجوع برای اونها علم پیدا خواهد شد. اما کی به علم پیدا خواهد شد؟ در قیامت علم به او برای همه ایجاد خواهد شد. سلام علیکم ورحمت الله. بحث در حقیقت این کل شیء هالک الا وجهه که در آیه شریف آمده، اگر بخواد کسی نگاهی رو که تو نگاه عرفی شکل گرفته در این که ما همه چیز رو بعد از این معدوم میبینیم و معدوم خواهند شد، یکی از بحثا از منظر فلسفی بخوان نگاه بکنن بطلانش ثابت، از منظر عرفانی بخوان نگاه بکنن بطلانش ثابت است، از منظر نقلی بخوان نگاه بکنن بطلانش به واسطه همین روایات و نظیر این روایات ثابت است. حالا از منظر به اصطلاح فلسفی نگاه بکنید به مسئله چی میشه؟ ببینید تو نگاه اگر اشیا رو عام است دیگه، کل شیء هالک الا وجه، وجه ازش استثناء شده، استثناء منقطعه که نیستش، استثناء متصله. اگر استثناء متصله یعنی کل شیء شامل همه اشیا میشود، درسته؟ اگر وجه الله استثناء شد، عالم امر الهی وجه الله هست یا نیست؟ لوح و قضا و قدر و مجردات وجه الله هن یا نیستن؟ یا باید بگید اینها هم وجه الله نیستن، وجه الله در حقیقت مقام خاصی است فوق اینها، عرش و کرسی، عرش و کرسی وجه الله هستن یا نیستن؟ اگر بگیم وجه الله هن، خب پس میگیم همه اینا باقی هن. اگر بگیم اینا وجه الله نیستن، درسته؟ مجردات عالم اگر بخوان، یه موقع از عالم ماده فنا ایجاد می شود، مثلا فلان شی از بین می رود، خب علت مادیش، علت سوریش ممکنه چی باشه؟ خلل درش ایجاد شده باشه، ماده کشش نداشته باشد، صورت در حقیقت زائل بشود، این شی از بین میره. اما از جهت مجردات که فاعل میخوان و غایت دیگه صورت، اما این دارم بحث اول نگاه فلسفیش، بعد نگاه عرفانیش اگر لازم شد، و بعد نگاه نقلی که در اینجا میفرماید. تو نگاه فلسفی مجردات فقط فاعل میخوان و غایت دیگه، علت سوری و علت مادی ندارد. اگر فقط فاعل میخوان و غایت، غایت هم در مجردات عین فاعل است یا نیست؟ چون اونجا فاعل و غایت دیگه، اینو تو نهایی هم خوندیم دیگه، تو مجردات نمیشه فاعل غیر از غایت باشد، و الا چی میشه؟ اگر فاعل بخواد غیر از غایت باشد، این در حقیقت حقیقت الهیه باید به سمتی حرکت بکند که نداشته، چون فعل الهی است داره. این تو مجردات فاعل عین غایت هست، لذا حرکتی صورت نمیگیره در اونجا که از جایی به جایی باشد. سیر به معنای حرکت مکانی در مجردات راه ندارد، آنچه که برای اونها بالقوه امکان پذیر باشد، به لحاظ امکانی امکان پذیر باشد، بالفعل محقق است. امکان و قوه در اونجا دیگه مطرح نیست که مجردات یه چیزی رو نداشته باشند و بعد ایجاد بشود. حالا این که قبلا هم مکرر خدمت دوستان عرض کردیم، ملائکه نسبت به تعلیم اسما برای خدای تعالی وقتی اونجا سوال کردن و به آدم گفت انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال ما در حقیقت لا علم لنا الا ما علمتنا، درسته؟ وقتی که اونجا بیان کردن معلوم میشه که ادراک کردن، چیزی رو فهمیدن که قبلا نمیدانستند. این بحث چگونه میشه؟ قبلا توضیحش رو چند بار تا حالا ارجاعاً استطرادن وارد شدیم و مسئله رو مطرح کردیم، حل گفته شده، اما بحث اینجا نمیخوایم به این وارد بشیم. اگر مجردات غایت و فاعل یکیه، اگر بخواد این مجرد معدوم شود، معدوم شدن مجرد یعنی چی؟ به چی محقق میشه؟ معلول اگر بخواد معدوم شه، به چی محقق میشه معدوم شدنش؟ باید علتش از بین بره. علت مجردات کیه؟ میشه علت تامه باشد معلول نباشه؟ راه دارد علت تامه باشه معلول نباشه؟ اگر بخواد معلول از بین بره، حتما باید علتش از بین بره، علت باید به اصطلاح نقص پیدا بکند یا از تامه بودن خارج بشود. در علل مادیه تامه بودن به مقتضیات ماده و صورت هم هست، ماده و صورت هم باشن سلام علیکم ورحمت الله، اما در مجردات که ماده و صورت راه ندارد که، علت تامه فاعل و غایت یکیه. پس اگر بخواد حقیقتی رخت بربندد از عالم وجود، مجردی از عالم وجود فانی شود و هلاک شود، حتما باید علتش از بین بره تا این از بین بره، و چون علت در اونجا علت فاعلی خود حضرت حق است و سائر دیگه در کار نیست، پس اگر بخواد اینا معدوم شن باید چی بشه؟ نعوذ بالله، باید اول حضرت حق نعوذ بالله خللی درش ایجاد شه تا عالم معدوم شود. پس معدوم معلوم میشه تو نظام، از نظام علی به لحاظ قاعده قانون علیت امکان ندارد معدوم شدن چی؟ مجردات. و الا به محض معدوم شدن مجردات باید علتشون چی بشه؟ معدوم شده باشد قبل از او و قبل از اون در حقیقت قبلیت رتبیه دیگه، چون علت مقدم است رتبتاً، قبلیت هم میشه قبلیت رتبیه. اگر یه موقع کسی بخواد بگه اون روایاتی که در رابطه با به اصطلاح نفخ صور اول هست که موت همه عالم وجود رو فرا میگیرد و این در حقیقت به نظام مجردات هم راه پیدا میکند و بعد آخرین موجودی که در عالم میماند وقتی خدای تعالی ملک الموت رو صدا میزند میگه که کسی دیگری باقی مانده، اونجا در حقیقت میگه اسرافیل و میکائیل و جبرائیل باقی ماندن، میگه اونها رو هم با خطاب موت در حقیقت چکار بکن، اون بچشون به اونها هم، و بعد وقتی که میاد میگه کسی باقی مانده، میگه نه غیر از خود، موت به خود اون هم خطاب میشود، اون رو باید بیان کرد به چه معناست، و الا تو نظام فلسفی باید معناش رو پیدا کرد. یعنی حرف غلط نیست، روایات هم صحیح هست که وارد شده، اما معنای مسئله یعنی چی، اون نگاه مسئله چه معنایی پیدا میکند، با محکماتی که داریم چجوری قابل در حقیقت حل و جور میشه، اون رو میخوایم دنبالش باشیم. که میخوام بگم به روایات مسئله توجه دارم. بله حالا داریم عرض میکنیم که الان نگفتیم چی وجه الله چی نیست، نگفتیم، اما عرض کردیم که اگر نظام عرش و کرسی، اگر نظام لوح و قلم، اگر نظام ملائکه اعظم اقلا، اگر اینها یا وجه الله هستند که فانی نمیشن یا وجه الله نیستن، اگر وجه الله نباشند چی میشه؟ باید بگیم فنا نسبت به اونها طبق این بیان باید عارض بشه براشون، اگر بخواد فنا بیاد پس باید علتشون از بین بره، پس فنا نسبت به اونها راه ندارد چون علتشون از بین نمیره، پس یا باید بگیم اینا وجه الله هستند، درسته؟ یا باید بگیم اون وجه اللهی که فانی میشه و هلاک، این هلاکی که ما میشناسیم نیست، باید معنا رو پیدا بکنیم با توجه به محکمات دیگه. سوال شما رو تونستم جوابش عرض بکنم؟ یه شقش دیگه، یه شقش این است که مجردا باشن وجه الله تا هلاک نسبت به اونا نباشه. یه شقه دیگه چی هستش؟ فنایی که در اینجا آمده به چه معناست؟ هلاک معناش چیه؟ یعنی هالک بودن چه معناست؟ آیا هالک بودن به معنایی است که علت رو هم میطلبد که معدوم بشه، معدوم شدن معلوله تا اون علت هم از بین بره؟ پس این دو معنا رو باید روش الان دقیق باشیم. پس یا باید همه عالم که به خصوص مجردات و فوق مجردات اینها باقی بمانند، درسته، و اینا وجه الله باشند، یا نه اگر اینها در حقیقت وجه الله نیستن اما باقی میمانند پس باید هلاک رو معناش رو تصرف کنیم که چه معنا میشود. این از نگاه منظر در حقیقت سلام علیکم الله فلسفیش. از منظر عرفانی هم یه بحثی دارد که حالا شاید لزومی نداشته باشه خیلی اون رو الان وارد بشیم. از منظر روایات هم، در خود روایات هم اینجا میفرماید که سبحان الله لقد قالوا قولا عظیما، این سبحان الله بطلان حرف اونا رو داره ثابت میکنه، این که یهلک کل شیء سلام علیکم الله الا وجه الله، این یهلک کل شیء الا وجه الله داره بیان میکند که کل شیء هالک الا وجهه، یهلک کل شیء الا در حقیقت وجه الله نمیتونه یهلک معنا بشه، کل شیء یهلک معنا نمیده، این در حقیقت حضرت میفرماید این بهتان است، قول عظیم است، این در حقیقت تفسیر غلط است از آیه. پس خود این روایت شریف داره چیکار میکنه؟ یا در روایاتی که میفرماید کل در حقیقت الی الله تسیر الامور، وقتی میفرماید به سوی خدا همه چیز در حرکته، یا الیه راجعون، این که میفرماید همه به سوی دارن رجوع میکنن، آیا هلاکت اشیا رجوع به خداست؟ اگر معدوم شدن رجوع به خدا باشد، اون موقع باید نعوذ بالله خدا معدوم باشد که اینها وقتی به عدم میرسن رجوع به خدا کرده باشن. پس اگر رجوع به خدا معدوم شدن نیست، پس معنا نمیده اینها وجودشون بین را منقطع بشود، از بین بروند، تمام بشود، بعد دوباره چی بشه؟ حتی تو بین این کل شیء در حقیقت کلون الی راجعون، یا در حقیقت الی الله تسیرون، آیا خود لوح محفوظ هم جزش هست یا نیست؟ اگر قرار باشه لوح محفوظ که مرتبه ظهور علم الهی است هم تو بین این فانی شده ها بخواد باشد و از بین بره، نعوذ بالله سرایت پیدا میکند هلاکت به چی؟ به خود علم الهی، به خود لوح محفوظ، به خزائن علم الهی. بله سلام علیکم. استثنای متصل باشه، اگر منقطع باشد، یعنی ما اصل در استثناء این است که متصل باشد، ما یه قرینه برخلافش اقامه بشه دیگه، یعنی ما یه موقع هستش که میگیم اصل این است که در استثناء متصل باشد، و الا اگر قرینه برخلافش اقامه شد کل شیئن حال کن الا و اگر اینجا گفتیم کل شی یعنی شی اطلاق بر خدا هم میشود، اطلاق در حقیقت بر غیر خدا هم میشود، درست خوب شی اون به خلاف الاشیاء مگه نداریم؟ پس اطلاق شی بر خدا که اشکال ندارد، که اگر میگه که کل شیئن حال کن الا وجه الله یعنی در حقیقت وجه اله الا وجهه، این وجه و ما فوق وجه رو حتما شامل میشود استثناء، چون اگر وجه خارج شد وجه و ما فوق وجه میشه، یعنی وجه الهی صفات الهی ذات الهی از در حقیقت هلاکت خارجن. پس استثناء متصل، وجهی برای تعبیر نداریم که قرینه بر تعبیر اقامه نشده، وجهی هم نداریم. اگر متشابه بود به گونه ای که راهی نداشتیم تعبیر اب نداشت که منقطع بگیریم، اما الان منقطع بودن اشکالی رو حل نمیکنه، الان منقطع بودن در حقیقت اثری برای ما ندارد، چون اطلاق شی بر خدای تعالی شده در روایات ما که شی اون به خلاف الاشیاء و شی اون به خلاف الاشیاء متعددم اطلاق شده. اگر یادتون شی اون لا کل اشیاء در حقیقت انواع این اطلاقاتو داشتیم. نه دیگه، مثل این میمونه که میگه مثلا سمیع اون به خلاف در حقیقت سمعی که در، خب این به خلاف یعنی داره نشون میده که ابزار و آلت نمیخواد، این شیء اون لا کل اشیاء، اشیاء دیگه ممکن الوجودن ماهیت میخوان، خدای تعالی ماهیت نمیخواد، اما شیء اون شیء عام است، مثل که بگیم خدا واحد است اما وحدتش چی هستش؟ وحدت عددیه نیست، وحدت نوعیه نیست، وحدتی که اشیاء دارن نیست. خب این اصل وحدت رو انقطاع استثنای منقطع نیست، بلکه چی هستش؟ مفهوم مشترک است اما داره خصوصیات به اصطلاح مراتب رو نفی میکنه، دیگه خصوصیت مراتب در وجود حق نیست. و الا اگر اونجوری قائل شدیم به چی منجر میشه نتیجهش؟ قبلا تو بحث اسماء داشتیم، به تعطیل در معرفت حق، چون هیچ راهی نیست، اصلا نمیدونیم چی مجهولۃ الکون علی الاطلاق میشد در ذات و صفت و افعال، مجهولۃ الکون میشد وجه الله که فعله مجهولۃ الکون باید بشه، و وقت دیگه صفات و افعال هم به همین طریق چی میشده؟ مجهولۃ الکون میشه. و قبلا این بحث شد که چرا نمیتونه مجهولۃ الکون باشه؟ بله ذات الهی مجهولۃ الکونه، صفات الهی اکتناهشون مجهوله، اکتناهشون، اما شناخت به صفات امکان پذیر است؟ خب بله، چون مفهوم مشترکه، از طریق اشتراک مفهوم ما راه به این که خدای تعالی عالم است رو میفهمیم، که عالم است به چه معنا؟ درسته؟ عالم است برگشت به نفی جهل فقط نمی کند که لیس به جاهل، چون بعضی ها میگن عالمان یعنی فقط لیس به جاهل، اینو میتونیم بفهمیم، سلب رو بیاریم، لذا خدای تعالی فقط با سلوب شناخته میشود، اون رو ما نفی کردیم دیگه. اونجا تو بس خود روایات هم گاهی از صفات سلبی استفاده میکردن، گاهی از صفات ثبوتی استفاده میکردن، استفاده از صفات ثبوتی جایگاه خودشو دارد و لذا معرفت حتی در روایت وارد شد خدای تعالی اسما رو برای خودش قرار داد لیو رفت تا شناخته شود، تا شناخته شود، یعنی اسما سبب چی هستن؟ شناختن حضرت حق هستن در مرتبه اسمایی که قرار داده شده. خب تا اینجای بحث کسی سوال دیگه ای نداره؟ این بحثی که داشتیم خدمت دوستان عرض می‌کردیم که کل شیء حال کن الا وجهه، با توجه به الی الله ترجع الامور الیه راجعون، با توجه الی الله تسیر الامور، این آیاتی که و روایاتی که آمده موجودات در حرکت به سوی خدا هستند، در رجوع به سوی خدا هستند، رجوع به سوی خدا عدم نیست، رجوع به سوی خدا حشر الی الله است، حشر الالله نشون میده که اینها منقطع نمیشن، معدوم نمیشن. اگر در جای لذا حتی مرد در انسان معناش چیه؟ مگه نمیگیم الله یتوفى الانفس؟ مگه نمیگیم الله یتوفى الانفس؟ مگه موت در حقیقت توفی نفس نیست؟ توفی نفس که اطلاق موت شده براش معنا میکنه موت را. اگر میفرماید کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ را میچشد، مرگ رو میچشد، آیا مرگ عبینش میبره یا چشنده لازم دارد؟ مرگ چشنده لازم دارد، چشنده یک امر وجودیه یا یک امر عدمیه؟ چشنده یک امر وجودیه. اگر می کل نفس ذائقة الموت، موت رو به نفس میچشانیم، یعنی تفارقه، تو روایت معنا میکند موت تفارق بین روح و بدنه، یعنی نفس وقتی میخواد از بدن جدا بشه که الله یتوفى الانفس اطلاق موت شده، وقتی که انسان از این حد میخواد جدا بشه، از این مرتبه میخواد جدا بشه، اطلاق چی شده بر این؟ موت شده. اگر میفرماد احیای تنس نتنگ امت تنس نتنگ، ما دوبار او را زنده کردیم و دوبار او را میمیرانیم، انسان ها دوبار زنده بشه، این موتی که ایجاد شده موتی است که با یه حیات همراهه. اگر میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، این بل احياء یعنی موتی که برای شهید ایجاد میشود حیات عند رب به دنبالشه. موت در حقیقت این معدوم شدن نیست، جدا شدنه. جدا شدن غیر از معدوم شدنه، لذا انتقال است از یه حدی به مرتبه چی؟ بالاتر. خب قطعا اگر موت انتقال شد، همه موجودات امکان انتقالشون از حدشون به مرتبه بالاتر هست یا نیست؟ حالا این امکان انتقال هر موجودی از حدش به مرتبه بالاتر یه موقع در ادراک مدرکین صورت میگیرد، یعنی من وقتی با شما با عالم نگاه میکردم، نگاه میکنم، یه استقلالی برای عالم میدیدم، یک اثری برای موجودات عالم میدیدم که فکر میکردم اینا چی هستن؟ این اثر مربوط به ذاتشونه، اثر مربوط به خودشونه، اثر از خودشونه. در نظام قیامت قطعا این در کار نیست. در اونجا توحید محض آشکار است. یعنی چی؟ یعنی انسان هیچ اثری رو به واسطه نسبت نمیده، هر اثری در اونجا چی هستش؟ مستقیما به خدای تعالی منسوب است و متصل است. چرا؟ چون در اونجا در حقیقت لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، که چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم در کشد، سلطان عزت اونجا آشکار شده. چون سلطان عزت آشکار شده، این که مؤثر در همه عالم، لا حول ولا قوت الا بالله، لا مؤثر فی الوجود در حقیقت الا الله، اون آشکار میشه، اونجا بارز میشود و برزو لله الواحد القهار. بارز شدنه، نه در حقیقت چی؟ نه در حقیقت ایجاد شدن. حواستون باشه، اونجا توحید ایجاد نمیشه، اونجا توحید چی میشه؟ آشکار میشه. چرا؟ چون میفرماد لقد کنت فی غفلت من هازا، تو قبلا در غفلت بودی از این، فکشفنا انک غطاءک، آیه شریف است دیگه، کشفنا انک غطاءک، پرده رو از چشم تو برداشتیم، نه از عالم در حقیقت چیزی کم یا زیاد شد. کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشم تو امروز تیز شده، یعنی تو از غفلت ها خارج شدی. این از غفلت ها خارج شدن از حد خارج شدنه. موت نسبت به مرتبه قبل، موت اطلاق میشه، نسبت به مرتبه بعد میشه چی؟ حیاته. لذا نفخ صور اول و نفخ صور ثانی اساسش برگشت میکنه به جدا شدن از مرتبه‌ای که همه موجودات در این حدود و مراتب دارن، این حدود و مراتب را، و وارد شدن به مرتبه بالاتری که قبل از او این رو نداشتن. شکست شدن حدود موجودات در حقیقت اطلاق میشه به چی؟ به نفخ صور اول. حالا این نفخ صور اول یه مرتبه و ظهورش تعلق به بدنه، البته، اما تنها مرتبهش این نیست. لذا اگر در آیه میفرماید فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا در حقیقت من شاء الله، یعنی چی؟ یعنی اون کسی که، تعبیر خیلی عظیم است، یعنی میفرماید این موت برای بعضیا نیست، این سرقه برای بعضیا نیست. خود آیه شریف میفرماید آیا این استثناء به معنای این است که خدای تعالی استثناء کرده قانون عقلی و کلی رو خاصه تخصیص بزنه؟ حالا عرض میکنم اینجا که میفرماید که فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، الا من شاء الله استثناء داره میکنه، میگه اینا سعقه ندارن، اینا سعقه ندارن، آیا میخواد به صورت در حقیقت پارتی بازی بگه یه در من خارج میکنم، اب نداره، حالا اینا شاملشون نشه؟ یا نه، نشون میده که من شاء الله سعقه که جدا شدن از حد بوده، جدا شدن از مرتبه، در اینا محقق شده است. اگر این جدا شدن در او محقق شده است، درسته؟ ففزع و هم من فزع، یا آیه شریف دیگر و هم من فزع یومئذ آمنون، اینها از فزع اون روز در امانند. اون فزعی که این را داره جدا میکنه از اغیار و حدود که همه مبتلای به او هستند، و هم من فزع یومئذ آمنون، اینها آمنن، ایمنن، اینها در امنن، که تعبیر به مقام امن، مقام امن همون مقام مخلصینه، که اونجا میفرماید که الا من شاء الله، در حقیقت میفرماید در آیات دیگری مخلصون رو بر این تطبیق میکند. این نشون میده که اونهایی که حد رو شکستن و حدی دیگه براشون امکان پذیر نبوده که از او خارج بشن و از اون حد هرو بر اونا مونده باشه، اینها در حقیقت چی هستن؟ از فزع در امانند، از صعقه در امانند، اینها دیگه از حرکت در اونجا چی هستن؟ از مواقف در امانند. خب اگر اینا آیات شریف قرآن ها، همش صریح آیات ها، یعنی هیچ کدومش تعبیل نیست، استظهار از خود ظاهر آیه هم هست و روایات ذیلش هم بیان کردن که مصادیقشون هم کیا هستن، مصادیق هم برای ذکر شده و نشون دادن علت مصداق هم چی هستش. خب اگر این نگاه بر این است، نشون میده که اگر در اینجا میفرماد کل شیء هالک، این هالک همون موته، این هالک همون خروج از چیه؟ حده. کل شیء هالکون الا وجهه. اگر کسی از فزع و صعق در امان شده باشد و خارج شده باشد و اینها دیگه شاملش نشه، وارد در چی شده؟ وارد در وجه الله شده. یعنی اونی که فزع ندارد، اونی که صعق ندارد، او در حقیقت چی هستش؟ او وجه اللهه. وجه الله چیه؟ وجه الله اون حقیقتی است که این حدودی که او رو محدود کرده بود به در حقیقت حدود دیگه و او رو محدود کرده بود از کمالات، او در حقیقت اون حدود اگر در جایی باشد، او وجه نیست به مقدار حد، او دور است از وجه، لذا سعقه دارد، لذا فزع دارد. بله، وجه توی ببینید یه معنای ظاهری لفظ داره، وجه یعنی اون حقیقتی که حالا تعبیرش که اگر بخوایم وجه الشی فی العرف العام ما یستقبل به غیره و یرتبط به الی، اون چیزی که مثلا من وقتی باش رو به شما میکنم، این قدام وجه در جلوی روی من وجه من حساب میشه. درسته؟ هر چیزی مناسب خودش وجه داره. مثلا امیرالمومنین علیه السلام برای اون سائلی که اومد گفت وجه خدا کجاست، اونجا دستور داد عملا یه آتشی به پا کردن، بعد گفت حالا به من نشون بده وجه آتش کجاست. آتش همش وجهه، چون نمیشه که این پشتشه این جلوشه، چون وجه آتشی هستش. اونم گفت تو یه شیء مادی نمیتونی وجهشو تعیین بکنی که مادیه، ای که کدام برش وجهشه، این برشه، اون برشه، این طرفشه. درسته؟ همش آتش وجهه. درسته؟ این قرینه چقدر زیباست، نشون میده که وجه در حقیقت اون چیزیست که شی باهاش مواجه میشه. حالا این مواجه شدن، ما با چی مواجه میشیم در با خدا؟ کمالات، کمالات خدا وجه خدا هستن، صفات و اسماء و افعال خدا وجه خدا هستن. درسته؟ پس وجه در اونجا یه مکان نیست، یه جهت نیست، بلکه چی هستش؟ در اونجا کمال اسماء و صفات هن که اینا میشن وجه الله. اگر اسماء و صفات، اینا حرفا خیلی دقیق و سنگین ها، که اصلا معنای وجه به چی اطلاق میشه؟ اگر وجه در ما این قدام و وجه و این جلوه، خدا که در حقیقت پشت رو نداره، مجردات هم پشت رو ندارن چه برسه به خدا. عرض کردم یه آتیش هم پشت رو ندارد چه برسه به مجردات، چه برسد به خدای تعالی و اسماء و صفات هم. خب اگر در حقیقت با این نگاه ما، بله، ببینید حرف شما جوابش رو داری خودت. این که میفرمایید وجه الله یعنی اشیا کنده بشن از حدودشون، و وقتی از حدودشون کنده میشن، گاهی از یه حدی کنده میشن ولی حد دیگری هنوز براشون هست، هنوز وجه الله نشدن. پس این گونه اینجوری نیستش که هر کی از هر حدی کنده شد وجه الله بشه، که وجه الله بشه چی؟ تشکیکی. نه، وجه الله اونجایی است که هیچ حدی برای او دیگه مطرح نیست. اگر حدود دیگری، حدود در حقیقت چی مطرح نیست؟ حدودی که نسبت به اشیاء دیگه برای این حد اطلاق بشه، اطلاق پیدا کنند. اگر موجودی به مرتبه ببینید اطلاق در مرتبه فعل رو داریم میگیم، اطلاق در چه مرتبه رو داریم میگیم؟ چون وجه الله فعل اللهه، وجه الله ظهوره، نه وجه الله ذاته، دقت بکنید. لذا در مرتبه وجه الله اونی که اطلاق فعلی پیدا میکند، موجودی که اطلاق فعلی میکند میشه وجه الله. درسته؟ حالا ببینید این روایت رو، ببینید با این چقدر خودش خوب نشون میده. میفرماید که بله،
همون ادامه شاء الله هستش، اونجا فضایی نیستش، مثل همون فضا اسمان مستضایی که میگیم عین ثابت هر چیزی مستحصر هستش، هیچ وقت به پایین نمیان.
به بحث عرفانیشو نمیخوایم بکنیم، نمیخواستیم بکنیم، عمدن هم نمیخوایم بکنیم. اما اگر کسی بحث خزائن رو مطرح میکند که میگه و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، خزائن اشیاء اون وجه الله هم. اما این گونه نیست که این مراتب پایین معدوم بشند. این مراتب پایین چی میشن؟ قبض میشن، همچنان که در موقع ظهور چی شدن؟ نازل شدن. دقت بکنید در مرتبه ظهور چی شدن اینا؟ و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله. تنزل همیشه چیه؟ ظهور پیدا کردنه. بعد وقتی که میخواد این از ظهور خارج بشه برگرده به خزائن، قبض میشه. دقت میکنید بست و قبضه، یعنی بست نظام وجود میشه در حقیقت ظهور در عالم ماده مثال به همه مجردات، میشه تفصیل عالم وجود. برگشت اینها به مرتبه برگشت قبضه. لذا انسان وقتی که میاد تا به مرتبه ماده کشیده میشه، بعد دوباره از مرتبه ماده داره چی میشه؟ تو قوس صعود بالا میره. بالا رفتن تو قوس صعود، این در حقیقت حرکت به سمت وجه اللهه، یعنی قبض برگشت. لذا کما بدعناکم، آیه شریفه کما بدعناکم تعودون، عود این بدعه، یعنی انسان در قوس نزول میاد میرسه تا عالم ماده، درسته؟ در قوس صعود دوباره رجوع میکنه تا میرسه به چی؟ به خزائن. کما بدعناکم، همونجوری که شما رو بدع شما و آغاز شما بود، عود شما مطابق همونه، یعنی عود برگشت میکنه به همون اسمی که از او بدع انسان و بدع موجودات آغاز شده بود. این بحثا بحثای خب دقیقی است، نتایج البرهانه. ببینید یه جایی هست ما تو فلسفه و عرفان برهان تک تک اینها رو داریم میخونیم، اما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ نتایج البرهان رو فقط نگاه میکنیم دیگه، جای اقامه برهان در اینجا نیست، ولی نتایج البرهان رو داریم استفاده میکنیم، چه تو مسائل نقلی چه تو مسائل عقلی. بله بله
یک
ساعت
مثل که مثلا ذره یا حساب یه آیه دیگه رو خونیم که همه شو بیامرزه، این خدا نکرده خدا نکرده یه نوع علم ضعیفیست که تقریبا همراه جهله، مثل این که از سفر با قرآن رو ازین کرده باشه. ولی اگر علم قرآن
بله
که لا زنده و یکیه، اگر ما به اون توجه بکنیم، اون علم جنب روشی از صحبت هامون بیشتر جنب روشی داره.
حالا من اینقدری که از کلام هستالی استفاده میکنم این است که بالاخره ما قرآن رو میفهمیم یا نمیفهمیم. یعنی اگر قرآن رو میفهمیم، یعنی قرآن برای فهمیدن آمده است، از یه مرتبه شروع میشه تا به عالی میرسه. البته محکماتی دارد، متشابهات باید برگشت کند به محکمات تا فهمیده بشه. ما داریم الان بحث در این است که روشی که حضرات معصومین فرمودن این است که متشابهات قرآن رو برگشت بدید به چی؟ به محکمات تا فهمیده بشه. داریم عرض میکنیم اون جایی که به عنوان متشابهه که میفرماد کل شیء هالک تو نگاه اولی هلاکت رو وقتی که میبینیم تو قرآن معنا کرده، کل نفس ذائقة الموت، الله یتوفى الانفس، توفی نفس رو میگه موت، هلاکت در حقیقت میگه این هلاکته، این موته، اما این حقیقت باقیه، این نفس باقیه، این نفس که به این نرفته. میگه الله یتوفا، توفیم یعنی قبض، یعنی برگشتن، برگرداندن. وقتی خود قرآن معنا میکند توفی را، بیان میکند هلاک، با توجه به این معنای خودش رو پیدا میکند. این دیگه اخذ از خود قرآنه، این دیگه ازین نیست، این دیگه در حقیقت قطعه کردن، بلکه یفسر و بعضه و بعضاست. یعنی یه موقع ما میگیم ازینه، نگاه به بقیه نمیکنیم، یه آیه رو میاریم کاری به بقیه نداریم، اما یه موقع میگیم یفسر و بعضه و بعضا، ینطق و بعضه و بعضاست، بعضی رو به نطق میاره، بعضی رو تفسیر میکنه. اگر نگاه ینطق و بعضه و بعضاست، داریم همین کارو میکنیم با توجه به آیات دیگه، داریم نطق به اصطلاح اون آیه یا تفسیر اون آیه رو از خود آیه در میاریم، اونم به واسطه خود روایات، یعنی روایات شریف این طریقو داره به ما میگه. لذا در روایت سوم وقتی که وارد میشیم، حالا برمیگردیم روایت اول و دوم تمام نشده، در روایت سوم وقتی برمیگردیم، اون موقع با این بیانی که شد، با این نگاهی که شد، اگر حضرات در نگاه سوم میفرمان نحن وجه الله، ما بچه و بچه و خب اینا کافی شریفه، سندهای روایات اینها در حقیقت سندهای ضعیفی نیست که به راحتی بشه. هم روایت سوم هم روایت چهارم که میفرماید ببین نحنو وجه الله در روایت سوم که نحنو وجه الله نتقلب فی الارض بین ازهرکم و نحنو عین الله و فی خلقه و یده المبسوطه مبسوطه بالرحمه علی عباده، آیا حضرت توجه داره وقتی میگه نحنو وجه الله به اینکه کل شیء حال کن الا وجهه یا نداره؟ یا باید بگیم نعوذ بالله غافل از این و داره در حقیقت، یا وجه لفظ مشترک لفظی است یه معنا اونجاست یه معنا اینجاست، یا نه اصلا داره در مقام تفسیر آیه میگه نحن وجه الله، یا در روایت بعدی که میفرماید که ولله الاسماء الحسنا فدعو، اینا کافیه شریفا، اینا متن روایات عرض کردن که الا ما شاء الله تو متون عرفانی فلسفی تو متون کلامی به این چند تا روایت استناد میشه، جزء در حقیقت محکمات روایات تلقی شدن، جزء روایات پر استنادن، یعنی اینجوری نیستش که روایت همین جوری در حقیقت یه گوشه افتاده باشه، در مرعا و منظر و تابلو قرار گرفته، نقدها و در حقیقت تعریف ها و تفسیر ها نسبت به روایات محقق شده، لذا یه بحث تابلوه تو بحث معرفت شناسی و امام شناسیه. در روایت چهارم میفرماید که فی قول الله عز و جل ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها که در قرآن وارد شده، حضرت میفرماید نحن والله الاسماء الحسنا، نحن والله قسم جلاله است، نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، ما اون اسماء الحسنا هستیم که هیچ عملی از کسی بدون معرفت ما محقق نمیشه. اگر وجه الله میشه، اگر در اونجا میگه اینما تولو هر جا رو کنی فسم وجه الله، هر جا رو کنی اونجا در حقیقت وجه الهی رو میبینی و امکان نداره انسان به طرفی رو بکند، نه رو کردن مادی که اطراف دارد، نه رو کردن معنوی که عمق و باطن رو ملاک است، هیچ کدوم از این رو کردنها نمیشه انسان به جایی رو کند که وجودی باشد و در اونجا چیه؟ وجه الله نباشد، چون وجه الله اون حقیقت وجود منبسط است که اون حقیقت وجود منبسط مقابلش چیه؟ مقابلش چیه؟ آیا مقابلش یه وجود دیگه است؟ اگر وجود دیگری در مقابل این وجود منبسطی که و ما امرنا الا واحده که مشیت الهی همه جا رو پر کرده، مشیت و ما امرنا الا واحده یه حقیقت واحده است، اون امر ما، امر ما یه حقیقت، آیه شریف قرآن و ما امرنا الا واحده یه حقیقت واحده است، اگر این حقیقت واحده ای که مشیت الهی است یا به تعبیر قرآن کریم وجه الله است یا در حقیقت تعبیرات مختلف دیگری که در قرآن وارد شده که لوح محفوظ است یا رق منشور است یا در حقیقت انواع نفس رحمان است در روایات انواع اینها که تعبیرات وارد شده، اگر این تعبیرات که وارد شده میفرماید این وجه الله است، بعد میفرماید اون وجه الله اون وجود مطلق است مقابل ندارد، اینما تولو فسمه وجه الله، نمیشه به چیز دیگری رو کرد، نمیشه، امکان ندارد، یعنی اینجور نیستش که وجه الله یه جاهایی باشد یه جاهایی نباشد، پس این وجه اللهی که کل شیء هالک الا وجهه، این اشیا رو ما میبینیم، بعد میفرماد اون عین ما تولو فسمه وجه الله، پس ببین نگاه کل شیء هالک همین الان هالکه، منتها چشم ما در غفلته، چشم ما در دیدن اون وجود منبسط که فعل الهی است، مشیت، دقت بکنید من دائم تاکید میکنم غلط برداشت نشه، ذات الهی موضوع هیچ حکمی و هیچ اسمی و هیچ رسمی نیست، اینو قبلا تو بحث ذات و استفاده اسم هم از روایات دلالت دارد، هم فلسفه بر این مقرر است، هم عرفان بر این شاهد است، همه اینها در این اصل مسلم در حقیقت چی هستن؟ همه در حقیقت اینو مسلم میدونن. تو بحث اسماء و صفات هم اون چی که مسلم است اکتناه به اسماء و صفات امکان پذیر نیست در ادراک، امکان پذیر نیست در ادراک، امکان پذیر نیست اکتناه به اسماء، چون اسماء الهی عین ذات حضرت حق هستن، درست صفات الهی عین ذات عین هم دیگه و عین ذات، لذا اگر ذات در حقیقت بهش معرفت امکان پذیر نیست، اکتناه به اسماء و صفات هم امکان پذیر نیست، اما صفات تجلیاتن ظهوراتن، به واسطه ظهور رابطه معرفت امکان پذیر میشه اما نه به اکتناه، این مقام فعله که الان داریم راجبش بحث میکنیم، وجه الله مقام فعل الهی است، اینو آویزه گوش داشته باشیم بارها و بارها در گوشمون بگیم، وجه الله مقام فعل است، مشیت الله مقام فعل است، دقت میکنید اسماء حسنایی که در اینجا میفهمن نحن والله الاسماء الحسنا مقام فعل است، حالا تو این مرتبه نمیگیم حالا مقاماتونا تو این مقام فقط، اما این مرتبه که داره بیان میشه مقام فعل است، بله
معنی رو معنی دیگه، معنی اولی که فرمودید اینه که این شیء خودش از اون حدودش خارج بشه
برگرده به اون رجب ما. این معنی گفتیم که الان مالک است، یعنی الان حدی ندارد.
نگفتیم شیء الان حدی ندارد، یعنی این بحث. حالا اینو میخوایم بگیم، اگر در آیه شریفه میفرماید که هو معکم اینما کنتم، یعنی چی هو معکم اینما کنتم؟ داره معنا میکنه اینما تولوا فسم وجه الله، داره معنا میکنه، داره کل شیء حال الا وجهه رو معنا میکنه. هو معکم اینما کنتم یعنی چی؟ او با شماست، خدا رو داره میگه هو معکم اینما کنتم. منتها هو معکم اینما کنتم میدونید که همیشه در از آن شو هو معکم اینما، اینو بگیم تمام، هو معکم اینما کنتم یعنی این که این مقام فعل الهی است. بازم هو معکم در مقام فعل، هو در مقام فعل، هو معکم اینما کنتم یعنی مطلق با هر مقیدی هست، یعنی هر مقیدی که هر جا باشد حتما مطلق با مقید همراه هست. احاطه مطلق بر مقید احاطه قیومیه در مقام فعله،
یعنی باقی، یعنی همیشه کانه کامله با کانه ناقصه همراهه.
نه کانه ناقصه بینید
کنتم،
بله هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشید، هر جا اطلاق بودی بشود، اطلاق اینجا بقام بحث کانه تام و کانه ناقصه نیست اصلا، بحث در این است که اطلاق با مقید هست، یعنی هر جا مقیدی هست مقیدم کانش تامه است، مقید کانش ناقصه نیست، کمالات وجود کانه ناقص است، اما در حقیقت خود اصل وجود چیه؟ کانش کانه تامه است. این در حقیقت میگه هر مقیدی که کن بهش اطلاق گرفت، تعلق گرفته، هر مقیدی که مقام کن الهی اذا اراد ان یقول لشیء کن، این مقام کانه تامه کن به او تعلق گرفته، کانه مثل اون اطلاق و اون مقام اطلاق که هو است با او حتما هست. منتها این بودن به چه معناست؟ به معنای اطلاق در حقیقت قیومیه، نه به معنای در حقیقت اینکه درینه. همونجور که امیرالمومنین علیه السلام و روایات زیادی رو قبلا خوندیم دیگه، این روایات اون همه روایات که میفرماید که خدای تعالی اونجور فرمود هو فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء خارج عن الاشیاء لا بالمباینه و داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. دیگه اینها رو اونجا مفصل اون بحثش رو روایات زیادی، شاید 10 بار این مسئله در چندین روایت، این نحوه رابطه اطلاق با تقیید به نحوی که خود روایات اون ابواب فرمودن بیان شده. ایشالله دوستان رجوع میکنن، بعد بحث بعدی ایشالله فردا در خدمت دوستان هستیم، اما ظاهرا صبح ساعت 7 رو من نیستم. اگر دوستان به اون دوستانی که میشناسن درس ساعت 7 رو بفرمایند که بنده نیستم، ایشالله تشکر میکنیم، سعی میکنیم حالا اون پیامکی که هست، ولی یک دو تا دوستان که اونا شاید پیامکش باشه خبر بدن دوستان، چون من باز شب برم جایی صحبت دارم تهران تا نصف شب احیا اونا میگرم، اونا احیا میگرم، ما رو مجبور کردن بریم اونجا، برگردیم دیگه به درس صبح نمیرسم انشاءالله، برسه ولی 11 انشاءالله میام خدمتون. و السلام علیکم و رحمت الله.
یه بار قیامتم برای اون مادم بگذارم کنی نیست بشه نمیدید دفعه یه زنگ بدن از دست رفت یعنی از سه شم چهارشنبه بود در دیده